السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أثني على الله أحسن الثناء، وأحمده على السراء والضراء، حمدا يواظن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين، حمدا كما هو أهله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين، لا سيما قائدنا صاحب الأسر والزمان حضرت حجة ابن الحسن العسكري، روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، أيها العباد، إخواني وأخواتي، أوصيكم وأوصي نفسي الأمارة بالسوء بتقوى الله العلي العظيم. همه شما برادران و خواهران ارجمند، نمازگزاران محترم را به تقوای الهی و پرهیزکاری دعوت می کنم. یکی از خطبه های کتاب ارزشمند نهج البلاغه که حاوی سخنان گوهربار مولى المتقین که در آستانه ولادت با سعادتش قرار داریم، خطبه متقین است که مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام در این خطبه ارزشمند به صد ویژگی از آثار و صفات و ویژگی هایی که انسان های با تقوا اونها را دارا هستند بیان می کند. تقوا یکی از اساسی ترین و مؤثرترین عواملی است در اصلاح فرد و جامعه انسانی، بنابر آنچه را که خداوند در قرآن کریم به آن اشاره می کند. تقوا صیانت نفس است، تقوا نگهداری نفس است، تقوا اطاعت پروردگار است. البته در آیات الهی تقوا را اگر به صورت اسم استفاده شود، مترجمان آیات به پرهیزکاری ترجمه کردند، و به صورت فعل اگر استفاده شود، به ترس از خداوند. ولی تقوا متقین انسان‌هایی هستند خود نگهدار، مطیع پروردگار. همه ما که معتقد به خدا هستیم و معتقدیم خداوند با انسان سخن گفته است، اگر اطاعت پروردگار را به جا بیاوریم، یعنی تقوای الهی را به جا آوردیم و انسانهای متقی خواهیم شد. امیر المؤمنین علی علیه السلام در اون چند سالی که حکومت به ظاهر در دست مبارکشون بود امان ندادند، در تمام ابعاد زندگی بشری، در اداره حکومت، در جنگ و صلح، در تمام ابعاد تقوا را پیاده کردند و برای همین هم به امام المتقین معروفند. حال چند دقیقه پای سخنان گوهربار امیرالمؤمنین می نشینیم، ببینیم در مورد متقین و اهل تقوا چه سفارش می کند. حمام یکی از یاران امیرالمؤمنین خدمت مولا امیرالمؤمنین رسید و چنین بیان کرد. کلام مولا امیرالمؤمنین: روی ان صاحبا لامیرالمؤمنین علیه السلام یقال له حمام کان رجلا عابدا فقال یا امیرالمؤمنین صف لی المتقین حتی کانی انظر الیهم. مولای من، برای من اهل تقوا را آنچنان توصیف کن که کنده اونها را میبینم و نظاره میکنم. فتساقل علیه السلام، امام یک درنگی کردن. حالا چرا امام علیه السلام بلا فاصله ویژگی های اهل تقوا را بیان نکردن و یک درنگ کردن؟ نکاتیست. ممکن است امام علیه السلام میخواست در شنونده، در حمام ایجاد انگیزه کند تا کلمات سخنان امیرالمؤمنین را با جان دل بشنود، یا ممکن است امیرالمؤمنین با اون روحیه‌ای که در حمام سراغ داشت میدونست اگر بلا فاصله اون ویژگی های ارزشمند متقین را بیان کنند حمام غالب توی خواهد شد. میخواست یک آرامشی در حمام به وجود بیاد بعد بیان کنه. یا نه، بعضی از اهل سخن گفتن ممکن است در مجلس افراد غیری بودن که صلاحیت شنیدن این چنین کلمات ارزشمندی براشون نبود، امام یک درستی کردن برای حمام بیان کرد. فتساقل علیه السلام ان جوابی ثم قال یا حمام اتق الله و احسن فان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. امام علیه السلام در همون جمله اول کوتاه حمام را دعوت می کند به پرهیزکاری، خودنگهداری و نیکوکاری و از کلام الهی هم دلیل می آورد و اشاره می کند به کلام خداوند. فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. چرا که منبع حل مشکلات کلمات گوهربار الهی است، منبع فیض کلمات الهی است که باید انسان استفاده کند. لذا میگه یا حمام اتق الله و احسن و بعد اشاره به کلام پروردگار میکنه. در ادامه داره قدم گفتن حمام به حاضر قوم، حمام قانع نشد، حتی عزم علی، اصرار کرد مولای من میخوام بیشتر از این در مورد اهل تقوا و متقین بدونم. فحمد الله و اثنا علی و صلى علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم. ثم قال اما بعد، فان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم. مولا بعد از حمد و ثنای پروردگار و بعد از درود و سلام بر خاتم الانبیا محمد رسول الله این چنین بیان می کند: خداوند تبارک و تعالی بعد از این که پدیده‌ها را، مخلوقات را، خلائق را آفرید، در حالی که غنی و بی‌نیاز بود از طاعتشون، آمنن من معصیتهم و معصیت اونها، لغزش اونها، گناه اونها هیچ ضرری به خدا نمی‌زد. لأنه لا تضره معصیت من عصا، چرا که معصیت هیچ اسیانی با خدا ضرر نمی‌زند. و لا تنفعه طاعت من اطاعه، و اطاعت هیچ بنده هم نفع و سودی بر پروردگار ندارد. یه ساده مثالی بزنم خدمت بزرگواران. شما فرض کنید در یک منطقه معتدل یا سردسیر زندگی می کنید. اگر همه افرادی که در اونجا مشغول بنای ساختمان های خود هستند همه بگن آقا ما از خورشید خوشمان نمیاد، تمام منزل هاشون را خوش به خورشید بنا کنند، خودشون را از انرژی خورشید، نور خورشید محروم کنند، آیا از نور خورشید، انرژی خورشید کم خواهد شد؟ و اگر همه این جمعیت اون منطقه همه برگردن منزلهای خود را رو به خورشید بنا کنند تا از نور خورشید، انرژی خورشید، گرمای خورشید بهره‌مند شوند، آیا باز از گرمای خورشید، انرژی خورشید کم خواهد شد؟ آیا خورشید به مرور زمان کوچک خواهد شد؟ تفاوتی به حالش خواهد کرد؟ هرگز. بلا تشبیه تمام 8 میلیارد جمعیت کره زمین اگر مطیع پروردگار شوند هیچ سودی به حال پروردگار نخواهد کرد. و اگر خدای نکرده همه 8 میلیارد برگردند و معصیت پروردگار کنند ما تأثیری به حال خدا نخواهد کرد، که خدا بی‌نیاز مطلق است. این ما هستیم که به خدا محتاجیم. من بنده حقیر و امثال من اگر میخواهیم اوج بگیریم، به معنویت برسیم، به ملکوت برسیم، خلیفت اللهی برسیم، باید اطاعت پروردگار کنیم. ما نیازمند اطاعت پروردگاریم، ما نیازمندیم که مطیع پروردگار باشیم. لذا امیر المؤمنین می فرماید در حالی که اسیانگران همه اسیان کنند یا همه مردم مطیع هم شوند هیچ به حال خدا تأثیری نخواهد. فقسم بینهم معایشهم و بلعهم من الدنیا مقادرهم، تقسیم روزی کرد پروردگار و هر کدام از قرائل را در جای خود قرار داد. فالمتقون فیها هم اهل الفقائر، از اینجا مولا شروع می کند متقین پرهیزکاران را صفات ویژگی هاشون را بیان کنه. اول یک جمله کلی، متقین اهل فقائر هستند، فضائل اخلاقی، فضائل روحی، فضائل معنوی، فضائل ایمانی در وجود اهل تقوا موج میزند. بعد مولا المتقین شروع میکند یکی یکی از ویژگی های اونها بیان کردن. اول بفرماید منطقهم الصواب، اولین ویژگی متقین در کلام گوهربار امیرالمؤمنین منطقهم الصواب، سعا
سخنانشان بر اساس راستی و درستی است، فکر و اندیششون بر اساس راستی و درستی است. سعی میکنند از لغو و بیهودگویی دور باشند، سعی میکنند بر کلماتی که بر زبان جاری میکنند آنچه را که در مخیلاتشون در ذهنشون میاندیشند پروردگار عالم راضی باشند، آنچه را که رضای پروردگار بر آن میاندیشند سخن میگویند. خداوند در قرآن راستگویی و امانت را دو نشانه شخصیت انسان مؤمن می شمارد و در کلمات ائمه معصومین هم سفارش شده است. این کلام پروار امام صادق علیه السلام را بشنویم: لا تنظروا الى طول رکوع الرجل و سجوده فإن ذلك شيء قد اعتاده ولو تركه استوحش لذلك ولكن انظروا الى صدق حديثه و اداء امانته. بفرماید به رکوع طولانی، سجود طولانی افراد توجه زیاد نکنید، چون ممکنه از ما به عادت باشه اگر ترک کند بترسد، وحشت کند. اگه میخواهید افراد را بشناسید، شخصیت افراد را بشناسید، ایمان افراد را بسنجید، نگاه کنید به صدق حدیث و اداء امانتشون، با این دو معیار شخصیت انسانها را بسنجید. صدق حدیث و اداء امانت، راستی در گفتار، گفتار و امانت داری که هر دو هم وابسته هستند. در مقابل صدق حدیث خدا نکرده دروغ، دروغگویی که کلید تمام خبائث دروغگویی شمرده شده است. امام حسن عسکری علیه السلام میفرماید: جعلت الخبائث کلها فی بیت و جعل مفتاحها الکذب، تمام تقویش ها و گناه ها و خبائث در خانه جمع هستند، کلید آن خانه دروغ است. زمانی رسید خدمت پیامبر گرامی اسلام: یا رسول الله، من زمانی هستم اهل لغزش، گناه، بی‌بندگی. اومدم خدمت شما، محضرتون یه نصیحتی به من بکنید. حوصله شنیدن حرفهام هم درسهای طولانی هم ندارم. پیغمبر گرامی اسلام یک جمله فرمود: یا شاب اصدق و لا تکذب، جوان راستگو باش در زندگی و دروغ نگو. یا رسول الله، همین، بل همین. از محضر پیامبر گرامی اسلام خارج شد، در مسیری که داشت میرفت به فکرش خطور کرد: قبلا فلان جا وارد خانه شدم، لغزش کردم، برم در فلان منزل، صاحب خانه تنها، وارد میشوم، لغزش میکنم، گناه میکنم، در مسیری که میرم به اون وعده و قولی که پیغمبر داده بود که راستگو باشد فکر کرد. اگر از من پرسیدن مسلمانان پیغمبر کجا بودی، راست بگم کدوم منزل رفته بودم لغزش کنم، پیغمبر مرا خواهد گرفت و حد بر من جاری خواهد کرد. و اگر دروغ بگویم به پیامبر خدا، وعده دادم راستگو باشم. از این لغزش گذر کرد، لغزش بعدی دزدی، لغزش بعدی همچنین. و همین یک جمله پیامبر را تو بودن جوان باعث شد از تمام لغزش ها و گناهان دور باشد. همه شما میدونید مهمترین سرمایه که در یک جامعه خواهد بود به اعتماد مردم نسبت به هم هست، و اون چیزی که این اعتماد را از بین میبرد دروغگویی است که اعتماد را خلق میکند. لذا مولا امیرالمومنین در اولین ویژگی میفرماید: و منطقهم الصواب. اما ویژگی دوم: و ملبسهم الاقتصاد. ویژگی دوم متقین این است که در پوشششون، در خورد و خوراکشون، در زندگیشون اهل میار و اقتدار هم اهل اسراف و تبذیر اهل افراد نیستن، از اون طرف اهل تفریط هم نیستن. خود خداوند در قرآن بارها سفارش میکند حتی در عبادت و بندگی، در پوشش قرآن، در تمام شؤون زندگی انسان و فرد مؤمن متقی باید اهل اعتدال باشد. اسراف و تبذیر، افراط و تفریط ممنوع است. به روایتی توجه میکنیم که میفرماید من اراد سلامت فعلیه بالقصد، هر کس میخواد سلامت زندگی کند، سلامت روحی و روانی داشته باشد، اهل اعتدال و میانه روی باشد. لا تهلک من اقتصد، انسانهای میانه رو اهل اعتدال هلاکت نرسیدند، در حالی که میبینیم در بعضی از افراد، در بعضی از مؤمنین، در بعضی از جوامع بشری چقدر اسراف ها و تبذیر ها صورت میگیرد، چقدر افراط ها صورت میگیرد. اون چرا که خداوند از نعمت ها آفریده است بر روی زمین برای تمام خلائق کافی است، اما میبینیم در نقطه از زمین اسراف میشود و در نقطه دیگر مردم از گرسنگی رنج میبرند. امروز اگر ما اسراف کنیم، امروز اگر در پوشاک و قرآن پیاده روی کنیم، آیندگان رنج خواهند برد. لذا این فرمایش مولا امیر المؤمنین را نصب العین خود قرار دهیم و ملبسهم الاقتصاد. یکی دیگر از ویژگی‌های متقین را عرض کنم خدمتتون، زیاد وقت شریفتون را نگیرم. ویژگی سوم و مشهم التواضع، و مشهم التواضع، انسان‌های متقی را رفتنشون در زندگیشون اهل تواضع‌اند، اهل تکبر نیستند، در مقابل عظمت پروردگار انسان های متواضعی هستند. در قرآن اون چرا که باعث شد و این درس آموزنده را به من شما حضار محترم میدهد، در مورد خلقت حضرت آدم و جریان ابلیس، اون چه باعث شد شیطان از درگاه الهی رانده شود، تکبر او بود. در همین خطبه قاطعین حضرت بلاغه مولا المتقین می فرماید بیش از هزار سال عبادت و بندگی کرده بود بر خدا، چون ملک نبود. در اثر عبادت و بندگی به اون مقام رسیده بود که با ملائکه هم نشین شده بود. بعضی از بزرگان می فرمایند معلم ملائکه بود. در اثر یک لحظه قصدت قرور و تکبر از مقابل پروردگار از درگاه الهی رانده شد. ما باید در مقابل پروردگارمون، در مقابل مؤمنین، در مقابل ائمه، در مقابل مسلمین انسانهای متواضعی باشیم، چون تواضع یا در مقابل پروردگار است یا برای پروردگار. تواضعی که در مقابل پروردگار است همین است که انسان در مقابل پروردگار بدوند که من از خود هیچ ندارم، قبلا من هیچی نداشتم، کسی نبودم. خداوند میفرماید هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انسان چیزی نبود و الان هم که زندگی میکنند بعد از مدتی به خاک فرو خواهد رفت، باز هم صاحب چیزی از خود نخواهد شد. آنچه را که در دست من و شما امانت و آیت و بدیعت خواهیم گذاشت، دستکاری خواهیم رفت. لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا قوتا ولا قیاسا ولا نشورا، انسان ها رو متقی به این شعور بارا رسیدند که اهل تواضع هستند. خداوند به حضرت موسی پیغمبر خطاب کرد یا موسی میدانی چرا از بین مردم و خلایقم تو را به عنوان کلیم اللهی برگزیدم؟
گفت نه پروردگارا. چرا؟
خطاب شد اینی طلبت عبادی زهرن لبطن فلم اجد فیهم احدا اضل لی نفسا منک یا موسی اینک اذا صلیت وضعت خدک علی التراب. موسی من در بین خلایق گشتم، زیر رو کردم، دیدم کسی جز موسی برای کلیم اللهی لیاقت ندارد. چرا؟ این جمله آخر دلتش بود، اینک اذا صلیت وضعت خدک علی التراب. چون تو در مقابل پروردگار پیشانی خود را بر خاک می نهی و متواضعانه پروردگارت را اطاعت و بندگی می کنی. علت انتخاب موسی برای کریم اللهی همین است. از کلماتی که به حضرت داوود ابلاغ شده است این است: یا داوود کما ان اقرب الناس من الله المتواضعون کذالک ابعد الناس من الله المتکبرون. ای داوود، متواضعین، افراد متواضع نزدیکترین افراد پروردگارند و افراد متکبر و مغرور دورترین افراد به پروردگار عالم هستند. این دو نوع تواضعی که خدمتتون عرض کردم، تواضع برای پروردگار و تواضع در مقابل پروردگار. البته تواضع دیگری داریم که خداوند ما را شامل اون نکنه. افرادی هستند در مقابل اغنیا، ثروتمندان سر خم فرود می آورند، برخورد متواضعانه می کنند که این اصلا به صلاح انسان مؤمن و متدین نیست. دقت کنیم: من تواضع غنیا لغنا ذهبا فرصا دینه. اگر کسی خدای نکرده در مقابل یک غنی، در مقابل یک ثروتمند سر تواضع فرود آورد، خداوند می فرماید فرص دینش را از دست خواهد داد. اللهم انا نعوذ بک. اون زراف در خطبه اول مزاحمتون شدم، وقت شریف ارزشمند شما نمازگزاران محترم را گرفتم، این بود. عرض کردم پای خطبه متقین نهج البلاغه نشستیم و از کلمات گوهربار امیر المؤمنین استفاده کردیم که اهل تقوا دارای ویژگی های بیشماری هستند. از جمله از ویژگی های اهل تقوا این است: منطقهم السواء و ملبسهم الاقتصاد و مشهم التواضع. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.